صفحه 234. حرف تو را قبول دارم. در این حال به علت دگرگونی شرایط بسیاری از مردم دیگر از ازدواج خوششان نمی آید و از وضعی که بر ایشان پیش آورده ناراحت هستند. آمار طلاق این را ثابت می کند. ما نه تنها به بنیاد ازدواج خدشه وارد کردیم، بلکه به مذهب هم خدشه وارد آورده ایم. اگر ازدواج چنین مشکلاتی به وجود می آورد، چرا ما باز هم آن را ترجیح می دهیم؟ چون ازدواج تنها روشی بود که با کمک آن می توانستی جاودانگی و تداوم را وارد تجربه عشق کنی. ازدواج تنها وسیله بود که زن می توانست بقا و پشتیبانی خود را تضمین کند و تنها وسیله بود که مرد می توانست امیال خود را ارضا کند و همنشین و شریکی در کنار خود داشته باشد. بنابراین یک قرارداد اجتماعی به وجود آمد. معامله صورت گرفت. تو این را به من بده و من آن را به تو می دهم. این بیشتر شبیه یک داد و ستد بود. قراردادی بسته می شد و چون هر دو طرف نیاز داشتند این پیمان را تقویت کنند، به آن عنوان پیمان مقدس با خداوند دادن و گفتند هر که آن را بشکند توسط خداوند مجازات می شود. بعدها چون عده‌ای به این پیمان استوار نماندند، انسانها قوانین دیگری وضع کردند تا قانون ازدواج را تقویت کنند، ولی نه قوانین به اصطلاح الهی و نه قوانین بشری نتوانست مردم را بر عهد و میثاق خود پایدار نگه دارند. شاید علت این باشد که چون انسان ذاتاً آزاد خلق شده، هر آنچه برای او محدودیتی ایجاد کند که خلاف قانون طبیعت باشد، انسان را علیه آن برمی‌انگیزد. چون انسان نهاد عشق است و عشق نامحدود، جاودانی و رها از قیود است. فطرت انسان آزادی و آزادگی است. انسان ذاتی لایتناهی، جاودانی و آزاد دارد. لذا هر ساختار مصنوعی، اجتماعی، اخلاقی، مذهبی، فلسفی، اقتصادی یا سیاسی که طبیعت انسان را نفی یا تحت انقیاد درآورد، نقض طبیعت انسان به شمار می آید و بشر علیه آن شورش می کند. چه عاملی سبب پیدایش کشور ما شد؟ عشق به آزادی. ما اکنون آن آزادی را در کشور خود و در زندگی فردی خود از دست داده ایم تا به نعمت دیگری دست یابیم. امنیت و آرامش. ما آنقدر از زندگی کردن و از خود زندگی می ترسیم که کیفیت فطری خود را در ازای کسب امنیت از دست داده ایم. بنیادی که ما ازدواج می نامیم به منظور ایجاد و برقراری امنیت به وجود آمده. همانطور که دولت و حکومت به همین منظور پیریزی شده. در حالی که ازدواج قاعدتاً باید جلوه و تظاهری از عشق غایی باشد. همانطور که حدس زدی ازدواج باید تظاهر غایی عشق باشد. ولی در حال حاضر آنچه انسان‌ها ساختن تظاهر غایی ترس است. ازدواج های فعلی صورت می گیرد با این تلاش که عشق را در سطح یک قول یا پیمان یا یک ضمانت کتبی پایین بیاورد. ازدواج کوششی است در این راستا که روندی که اکنون وجود دارد همواره بر این پایه باقی خواهد ماند و چگونه شما این ضمانت را به کار می برید. ابتدا به عنوان وسیلهی برای خلق و ایجاد امنیت به جای ایجاد امنیت از آنچه درون شماست. و دوم، چنانچه آن امنیت حاصل نشد، به عنوان وسیله‌ای برای تنبیه یکدیگر. چون میثاقی که اکنون شکسته شده میتواند پایه طرح دعوا در دادگاه باشد. ازدواج ضمناً کوششی است برای دادن این تضمین که احساساتی که شما برای یکدیگر دارید هرگز نسبت به دیگری نخواهید داشت، یا حداقل هرگز با دیگری آن را به همان صورت نمایان نخواهید ساخت. نهایتاً پیمان ازدواج بسته شده برای بیان این شعار که این رابطه ویژه است و من به آن بالاتر از هر عهد و پیمانی وفادار میمانم. عیب کار در چیست؟ عیبی بر این کار مترتب نیست. مسئله درست یا نادرست نیست. درست یا نادرستی وجود ندارد. مسئله اینجاست که چه چیز به شما خدمت می کند و چه عاملی شما را در جهت بالاترین تصویری که از خود واقعیتان دارید سوق می دهد. اگر خود واقعی شما انسانی باشد که معتقد باشد این رابطه، همین رابطه کنونی، از هر رابطه دیگری ویژه تر است، در آن صورت ساختار ازدواج به شما اجازه می دهد این رابطه را به طور کامل حفظ و به آن وفادار بمانید. ولی ممکن است برایت جالب باشد که عشقهای الهی از چنین کیفیتی برخوردار نیست. برای همین یک مؤمن واقعی نمی تواند بگوید این شخص به خصوص برای او مهمتر و ویژه‌تر از کسی دیگری است. طنز قضیه در این است که اگرچه ازدواج را شما یکی از مقدس‌ترین میثاق‌ها می‌پندارید، ولی برخوردی که خداوند با بندگانش دارد کاملا متفاوت از این است. برای او بنده‌ها همه یکسان هستند و تفاوتی بین آنها وجود ندارد. ولی چون بشر نمی‌تواند این را بپذیرد که خداوند یکی را بیشتر از دیگری دوست داشته باشد، این داستان را خلق کرد که خداوند صرفاً افراد مشخصی را به دلایل مشخصی دوست دارد. شما به این عقاید عنوان مذهب می دهید و من عنوان کفر. چون هر باوری که خداوند بنده ای را بیشتر از دیگری دوست دارد یک دروغ است. آه خدای من، تا همین جا کافی است. حرفهای تو مرا به کلی مقشوش و سردرگم می کند. این نمی تواند حرفهای خداوند باشد. خداوند هرگز درباره مذهب و ازدواج چنین چیزهایی نمی گوید. ما درباره مذهب و ازدواجی صحبت می کردیم که ساخته و پرداخته دست بشر است. تو فکر می کنی این صحبت خشن است؟ این را به تو بگویم. تو حرفهای خداوند را پست و حقیر می کنی تا ترسهای خودت را توجیه کنی و رفتارهای ناسالمی را که نسبت به یکدیگر دارید توجیه نمایی. تو آنچه را خودت می پسندی و به آن نیاز داری از زبان خدا بر زبان می آوری برای آنکه یکدیگر را محدود کنید، به هم صدمه بزنید و یکدیگر را به نام خداوند به قتل برسانید. آری، قرن هاست که شما به نام من پرچم های خود را افراشته اید و صلیب ها را به میدان جنگ برده اید، همه برای اثبات این مدعا که من مردمی را بیش از مردم دیگر دوست دارم و از شما خواستم کشتار کنید تا آن را ثابت کنید. ولی این را بدان که عشق من نامحدود است و بدون قید و شرط. این حرفی است که تو نمیتوانی بشنوی، حقیقتی است که نمیتوانی تحمل کنی و نظریه است که نمیتوانی قبول کنی، چون جنبه همه شمولی آن نه تنها بنیاد ازدواج بلکه بنیانهای مذهبی و دوستی را از بین میبرد. چون تو یک فرهنگ انحصاری به وجود آورده و آن را با افسانه فرهنگی خدایی که تمایز و استثناء قائل است تقویت و پشتیبانی کرده ای. در حالی که فرهنگ خداوند بر همه شمولی استوار است، عشق خداوند همه را در بر می گیرد، به قلمرو خداوند همه کس دعوت شده است. این حقیقت از نقطه نظر تو یک نوع توهین به مقدسات به شمار می آید و تو باید اینطور فکر کنی. چون اگر این حقیقت داشته باشد، هرچه تو در زندگی خلق کرده ای کاذب و ساختگی است. همه میثاق‌ها و همه ساختارهای بشری ناقص و اشتباه است، به حدی که نه نامحدود است، نه جاودانی و نه رها از قیود. به چیزی در صورتی میتوان عنوان ناقص و معیوب داد که مطابق انتظاری که از آن میرود عمل نکند. اگر در اتاقی خوب باز و بسته نمیشود، شما به در عنوان نادرست نمیدهید. شما صرفا میگویید نحوه نصب یا عملکرد آن غلط است، چون کاری که از آن انتظار دارند به وجه مطلوب انجام نمیدهد. آنچه در زندگی و در جامعه بشری توسط شما ساخته می شود که مقصود شما را عملی نمی کند، عنوان معیوب یا ناقص می گیرد. فقط برای درک بهتر مطلب، مقصود من از انسان خلق شدن این است که تصمیم بگیری و اعلام کنی، خلق و تبیین نمایی، تجربه کنی و گوهر ذات الهی اس را بارور و شکوفا سازی. در هر لحظه بهترین تصویر را که از خود واقعی است داری مجدداً خلق کنی. این مقصود تو از انسان خلق شدن است و مقصود کل زندگی است. ما در این موقعیت کجا قرار می گیریم؟ ما مذهب را خراب کرده ایم، ازدواج را تحریف کرده ایم، دولت ها را رد و تکذیب کرده ایم. ما کجا هستیم؟ اولا شما چیزی را نابود، تحریف و تکذیب نکرده اید. اگر ساختاری که شما به وجود آورده اید عمل نمی کند و آنچه را از او انتظار دارید به وجود نمی آورد، توصیف آن شرایط به منزله نابود کردن، تکذیب کردن یا رد آن ساختار نیست. سعی کن اختلاف میان قضاوت و مشاهده را درک کنی. قصد بحث و مشاجره ندارم، ولی بسیار از چیزهایی که در اینجا گفته شد خیلی جنبه قضاوتی دارد. مشکل تو این است که با محدودیت شدید کلامی روبرو هستی. تعداد کلمات کم است و لذا تو مجبوری همان کلمات را بارها و بارها، حتی هنگامی که همان معنی از آنها مستفاد نمی شود یا همان نوع فکر را نمی رسانند، به کار بندی. تو ممکن است بگویی موز خرد شده را دوست داری، ولی وقتی میگویی بچت را دوست داری همان معنی را نمیخواهی برسانی. بنابراین میبینی که به هنگام بیان احساسات از نظر کلمات در مضیقه هستی. به هنگام برقراری ارتباط با تو به کمک کلمات، من قبول میکنم همین محدودیت ها را تجربه کنم. چون وقتی تو نسبت به امور داوری میکنی از همین نوع زبان استفاده میکنی و بنابراین وقتی من هم از این زبان استفاده میکنم، تو به راحتی میتوانی بگویی که من هم داوری میکنم. در طول این گفتگو سعی من همواره بر این بود تو را در راهی که میخواهی به آن برسی کمک کنم و به تو تا آنجایی که ممکن است بفهمانم چه چیز مانع پیشرفت تو شده و چه عاملی تو را از رسیدن به هدفی که داری باز داشته است. شما انسان‌ها برای بیشتر عقاید و منافع خود از زبان من حرف‌هایی می‌زنید، صرفاً برای آنکه یکدیگر را محدود کنید، به یکدیگر آزار برسانید و یکدیگر را از بین ببرید. در مورد مذهب تو ادعا داری که هدف تو از رو آوردن به مذهب شناخت حق و حقیقت و دل سپردن به ذات یگانه است، در حالی که عملاً می‌بینم که مذهبی که انتخاب کرده ای تو را به جایی که ادعا داری نرسانده است. مذهب تو خداوند را به صورت معمایی بزرگ درآورده و سبب شده به جای آنکه خداوند را دوست بداری از او بترسی و در هراس باشی. مذهبی که شما برگزیده اید کمکی به شما نکرده و فقط سبب شده شما رفتارهایتان را تغییر دهید. شما هنوز یکدیگر را می‌کشید، یکدیگر را محکوم می‌کنید و سبب می‌شوید دیگری راه خطا برود و همه این کارها را تحت لوای مذهب انجام می‌دهید. بنابراین در مورد مذهب شما ادعا دارید که فلان راه را می‌روید، در حالی که آنچه مشاهده می‌کنم این است که مذهب شما را به راه دیگری دارد می برد. در مورد ازدواج هم شما عقیده دارید که ازدواج شما را به سرزمین سعادت ابدی می برد یا حداقل به سطحی از صلح و آرامش، امنیت و شادمانی می رساند. مثل مذهب ازدواج هم در همان ابتدای امر هنگامی که برای اولین بار آن را تجربه می کنید خرسندی و نشاطی نصیب شما می سازد، ولی هرچه بیشتر در آن تجربه باقی می مانید بیشتر شما را به جایی می برد که نمی خواهید در آن باشید. تقریبا نیمی از افرادی که امروز ازدواج می کنند پس از مدتی از یکدیگر جدا می شوند و آنهایی که به زندگی ادامه می دهند اغلب ناخرسند و ناشادند. آرمان‌های وحدت و سعادت شما را به تلخ کامی، خشم و تأسف هدایت می‌کند و تعدادی از آنها که تعدادشان هم کم نیست، تراژدی و ناخوشبختی را نصیب شما می‌سازد. شما از دولت و حکومت‌هایتان انتظار دارید صلح، آزادی، آرامش داخلی را نصیب شما سازند و آنچه من مشاهده می‌کنم چیزی کاملاً خلاف این هاست. دولت‌ها شما را به جنگ، عدم آزادی روزافزون و خشونت داخلی و شورشی دعوت می‌کنند. شما از عهده حل مسائل ساده کوچکی نظیر تغذیه افراد سالم و زنده نگه داشتن آنها قاصرید، چه رسد به اینکه فرصت مساوی در اختیار آنها قرار دهید. صدها نفر از شما هر روز به علت فقر و قحطی در سیاره‌ای جان می‌سپارند که هزاران نفر دیگر هر روز غذایی که برای سیر شدن ملل فقیر لازم است بیرون می‌ریزند. شما نمی‌توانید از عهده ساده‌ترین کار ممکن، یعنی گرفتن پسمانده غذای ملل دارا و دادن آن به ندار، بر بیایید، چه رسد به این که مسئله بسیار مهمی که سهیم بودن در منابع یکدیگر به طور مساوی است حل نمایید. اینها قضاوت محسوب نمی شود، اینها نکات قابل مشاهده و حقایق غیر قابل انکاری در مورد جامعه شماست. چرا اینطور است؟ چرا پیشرفت ما در زمینه انجام امور مربوط به خودمان در طی سالهای گذشته آنقدر بطئی و کند بوده است؟ سالهای گذشته، بهتر است بگویی در قرنهای گذشته. موضوع ابتدا با افسانه فرهنگی بشر و سایر افسانه‌هایی که الزاماً افسانه اول را دنبال می‌کنند ارتباط پیدا می‌کند تا این افسانه‌ها تغییر نکند. هیچ چیز دیگر تغییر نخواهد کرد، چون افسانه‌های فرهنگی اخلاقیات ملت‌ها را می‌سازند و اخلاقیات شما رفتارهای شما را می‌آفرینند. محاذا مسئله در این است که افسانه فرهنگی شما با غریزه اولیه شما در تناقض است. منظورت چیست؟ اولین افسانه فرهنگی بشر این است: انسان‌ها ذاتاً شیطان صفت هستند. این همان افسانه گناه اولیه است. افسانه ادعا دارد که نه تنها طبیعت اولیه بشر شیطانی است، بلکه انسان ذاتاً شیطان صفت به دنیا آمد. دومین افسانه فرهنگی که الزاماً از افسانه دوم نشأت گرفته این است که قانون تنازع بقا بر کلیه ادوار بشری حاکم خواهد بود. افسانه دوم بر این اعتقاد است که تعدادی از شما قوی و تعدادی ضعیف هستید و برای برزیستی و بقا شما باید یکی از قوی ها باشید. شما از هر کاری که از دستتان برآید برای کمک به هم نوع خود کوتاهی نمی کنید، ولی وقتی مسئله بقا و برزیستی شما مطرح است، شما خود را بر همه مقدم می دارید. برای شما حتی مهم نیست اگر در این میان عده‌ای از بین بروند. در واقع شما از این هم پا فراتر می گذارید. اگر فکر کنید مسئله بقای شما مطرح است و جنبه باید دارد، شما از کشتن دیگران هم فروگذار نخواهید کرد. احتمالاً طبقه ضعیف را تا ماندن خود را به عنوان نوع برتر توصیف کنید. تعدادی از شما عقیده دارید که این غریزه اولیه شماست. این را غریزه بقا می نامند و این همان افسانه فرهنگی است که به بسیاری از اخلاق اجتماعی و بسیاری از رفتارهای گروهی شما را شکل می دهند. مسئله اینجاست که غریزه اولیه شما بقا و برزیستی نیست، بلکه برابری و برادری و عشق است. این غریزه اولیه همه انسان‌های دارای شعور و فهم در سراسر دنیاست. این حافظه سلولی و طبیعت غریزی شماست. اولین افسانه فرهنگی شما این چنین منفجر شد. شما ذاتاً شیطان صفت خلق نشده و با گناه اولیه به دنیا نیامدید. اگر غریزه اولیه شما بقا و طبیعت اولیه شما اهریمن بود، شما هرگز جان خودتان را برای نجات بچه‌ای که در حال سقوط بود یا مردی که در حال غرق شدن یا هر عمل نوع دوستانه دیگر نمی کردید. ملوث وقتی شما بر اساس طبیعت اولیه و غریزه اولیه خود عمل می کنید و به آنچه دارید انجام می دهید فکر نمی کنید، این دقیقاً همان رفتاری است که از خود نشان می‌دهید، حتی اگر به ضرر خودتان تمام شود. بنابراین غریزه اولیه شما نمی‌تواند بقا و طبیعت اولیه شما آشکارا نمی‌تواند اهریمن باشد. غریزه و طبیعت شما این است که ذات وجودی خود را که برادری، برابری و عشق است متجلی سازید. با توجه به معانی اجتماعی این موضوع حائز اهمیت است. اختلاف بین برادری و برابری را روشن سازیم. غریزه اولیه همه افرادی که از فهم و شعور کافی برخوردارند این نیست که در جستجوی تساوی باشند یا با هم مساوی باشند. در واقع عکس این موضوع صداقت دارند. غریزه اولیه همه موجودات زنده این است که یکتایی و منحصر به فردی خود را بیان کنند، نه همسانی خود را. ایجاد جامعه‌ای که در آن دو انسان از هر نظر با هم یکسان باشند نه تنها غیر ممکن بلکه نامطلوب است. هر گونه اقدامی در جهت خلق و ایجاد برابری واقعی به عبارت دیگر یکسانی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خلاف بزرگترین ایده و شکوهمندترین هدف عمل می کند. اینکه هر انسانی این فرصت را داشته باشد که نتیجه و ثمره بالاترین آرزوی خود را به وجود آورده و لذا مجدداً خود را از نو خلق نماید. برای تحقق این آرمان آنچه مورد نیاز است برابری فرصت هاست، نه برابری واقعی. این را عدالت اجتماعی می نامند. در واقع مساواتی که توسط نیروهای خارجی و قانون ایجاد شود نه تنها عدالت اجتماعی به وجود نمی آورد بلکه آن را از بین می برد. این نوع مساوات هر گونه فرصتی را برای خلق مجدد خود واقعی که بالاترین هدف انسانهای روشن ضمیر است از بین می برد. و چه عاملی آزادی فرصتها را به وجود آورد؟ سیستم هایی که به جامعه اجازه می دهد که نیازهای بقایی اولیه هر فردی تأمین شود. همه انسانها را آزاد کند تا خود پیشرفتی و خود خلاقی را به جای خود بقایی ادامه دهند. به عبارت دیگر سیستم هایی که سیستم واقعی به نام زندگی را که در آن بقا و برزیستی تضمین شده است تقلید می کند. اکنون با توجه به اینکه خود بقایی در جوامع روشنفکر مسئله و مشکلی به شمار نمی آید، این گونه جوامع هرگز اجازه نمی داد یکی از اعضای آنها به دلیل اینکه مواد غذایی کافی برای همه وجود ندارد از میان برود. در این گونه جوامع منفعت خود و بهترین منافع متقابل همسان هستند. جامعه‌ای که بر محور افسانه شیطان صفتی ذاتی یا تنازع بقا به وجود آمده باشد، هرگز به چنین ادراکی نخواهد رسید. آنچه گفتی واقعا سودمند و قابل استفاده بود، ولی من دوست دارم مسائلی را که بحثم را با آن شروع کردم به پایان برسانم و به راه حل و نتیجه‌ای برسم. یکی از چالش‌های صحبت با تو این است که پاسخ‌هایت ما را به چنان مسیرهای جالبی هدایت می‌کند که گاهی اوقات من فراموش می‌کنم از کجا شروع کردم. ولی در این مورد خاص فراموش نکردم. ما داشتیم درباره ازدواج، درباره عشق و نیازمندی‌های آن صحبت می‌کردیم. عشق هیچ گونه نیازی ندارد. این همان چیزی است که از آن پدید می آید. اگر عشق تو به دیگری نیازی به وجود آورد، دیگر آن را نمی توان عشقی نامید، بلکه یک نمونه تقلبی است. این همان چیزی است که از ابتدای صحبتمان سعی کردم به نحوه های گوناگون به تو بفهمانم. برای نمونه در چهارچوب ازدواج یک سری پیمان ها و تعهدات بین طرفین رد و بدل می شود که عشق واقعی نیازی به آن ندارد. با وجود این تو به آنها نیاز داری چون عشق را هنوز نشناخته ای. بنابراین شما یکدیگر را به پیمان هایی متعهد می سازید که عشق واقعی به هیچ کدام نیازی ندارد. مگر تو مخالف ازدواج هستی؟ من مخالف چیزی نیستم. من فقط آنچه را میبینم بازگو میکنم. تو میتوانی آنچه را من مشاهده میکنم تغییر دهی. تو میتوانی ساختار اجتماعی خود تحت عنوان ازدواج را تغییر دهی. به گونه ای که آن هرگز آنچه را عشق درخواست نمیکند مطرح نکند، بلکه آنچه عشق عنوان میکند اعلام سازد. به عبارت دیگر میثاقهای ازدواج را تغییر دهی؟ بالاتر از آن، انتظاراتی که این پیمان ها بر اساس آن پیریزی شده تغییر دهید. تغییر این انتظارات بسیار مشکل است، زیرا میراث فرهنگی هستند. آنها از افسانه های فرهنگی نشأت می گیرند. دوباره ما وارد بحث افسانه های فرهنگی شدیم. هدف تو از مطرح کردن آن چیست؟ من امیدوارم تو را در جهت صحیحی هدایت کنم. میدانم چه جایگاهی در این جامعه مورد نظر و علاقه توست و امیدوارم در قالب کلمات انسان فهم، واژه های انسان فهم بتوانم تو را در آن جهت هدایت کنم. برای نمونه یکی از افسانه های فرهنگی درباره عشق این است که انسان باید در عشق دهنده باشد نه دریافت کننده. این به صورت یک باید در جامعه درآمده است. با این وجود همین باور شما را به جنون کشانده و بیش از آنچه در تصور آید به شما صدمه زده است. همین عامل مردم را در ازدواج‌های بد و ناموفق به زنجیر درآورده، به رابطه‌ها صدمه زده و با وجود این هیچ کس، نه والدین شما که برای راهنمایی از آنها کمک می‌خواهید، نه کشیشی که الهام بخش شما در مسائل معنوی است، نه نویسندگان و هنرمندانی که برای هدایت روشنفکرانه به آنها چشم امید دوخته اید، نه روانشناسان و روانپزشکانی که برای روشن شدن به آنها توسل می‌جویید، جرأت چالش با افسانه فرهنگی غالب و موجود را ندارند. بنابراین آوازهای خوانده شده، داستانهای گفته شده، فیلمهای ساخته شده، راهنمایی‌های انجام شده، دعاهای پیشنهادی و وظایف والدینی همگی در جهت دوام بخشیدن به این افسانه تدوین شدند و نهایتاً شما ناچار به اجرا و قبول آن هستید و شما نمیتوانید. محاضا این شما نیستید که مشکل آفرین میباشید، بلکه در واقع افسانه است. پس انسان در عشق نباید دهنده باشد، بلکه باید گیرنده باشد. همینطور است. ولی چند لحظه پیش تو خودت گفتی که عشق خالی از نیازمندی است و این همان چیزی است که موجب پدید آمدن عشق می شود. دقیقاً همینطور است. ولی استنباط من از حرفای تو این است که انسان باید در عشق دهنده باشد تا گیرنده. پس لازم است تو فصل 8 کتاب اول را مجدداً با دقت بخوانی. آنچه در اینجا به آن اشاره می‌کنم در آنجا به تفصیل شرح دادم. این گفتگو باید به ترتیب خوانده شود و به طور کلی مورد علاقه قرار گیرد. می‌دانم، ولی ممکن است کسانی باشند که کتاب اول را نخوانده باشند. بنابراین متشکر می‌شوم اگر در اینجا توضیح مجددی بدهی، چون این توضیح حتی برای من که هر دو کتاب را خواندم مفید فایده خواهد بود. بسیار خوب، گوش کن. هر کاری که تو انجام می‌دهی برای خودت انجام می‌دهی. این واقعیت دارد چون تو از سایر انسان‌ها جدا نیستی. آنچه تو برای دیگری انجام می‌دهی در واقع برای خودت انجام می‌دهی. اگر نتوانی کاری برای دیگران انجام دهی، به منزله این می‌ماند که نتوانسته‌ای برای خودت کاری انجام دهی. آنچه برای دیگران می‌پسندی، برای خود هم باید بپسندی و آنچه برای دیگران نمی‌پسندی، برای خودت هم مپسند. این ابتدایی ترین حقیقت موجود است. با وجود این همین حقیقت است که تو اکثرا از آن غافل هستی. بنابراین وقتی در ارتباط با شخصی هستی، این ارتباط فقط یک هدف دارد. این ارتباط وسیله است که به کمک آن تو تصمیم میگیری، اعلام میکنی، خلق میکنی، بیان می‌کنی، تجربه می‌کنی و بالاترین ایده‌ای را که از خود واقعی است داری متجلی می‌سازی. حالا اگر خود واقعی تو انسانی مهربان، ملاحظه‌کار، اهل ایثار، شفقت و دوست داشتنی باشد، چنانچه تو با اطرافیانت چنین رفتاری داشته باشی، تو بالاترین تجربه ای را که برای آن به این جسم حلول کردی نصیب خود خواهی کرد. به همین دلیل تو به این جسم حلول کردی، چون فقط در قلمروی فیزیکی تو می توانستی خود را به عنوان نماد این کیفیت بشناسی. درباره همه این موضوعات در کتاب اول به تفصیل توضیح داده شده. حالا اگر تو واقعا انسانی باشی مهربان، ملاحظه کار، ایثارگر، مددکار، با شفقت و دوست داشتنی نسبت به افرادی که با آنها دوستی و رفت آمد داری همینطور عمل می کنی. در واقع تو خودت بانی خیر می شوی و از خودت همه چیز را شروع می کنی. همه چیز در زندگی بستگی به این دارد که تو در جستجو هستی چه کسی بشوی. اگر برای نمونه در جستجوی این شوی که با همه یکی باشی، رفتاری از خودت نشان می دهی که تو را در جهت آرمانی که داری سوق دهد. جهتی که به تو اجازه می دهد یکی بودن خود را تجربه کنی و نشان دهی. و هنگامی که بر اساس همین باور کارهای انجام می دهی، احساس نمی کنی که داری برای دیگری کاری انجام می دهی، بلکه فکر می کنی داری برای خودت کاری انجام می دهی. در مورد کیفیت هایی که تو آرزوی برخورداری از آنها را داری هم این مصداق دارد. اگر به دنبال عشق و دوستی باشی، نسبت به مردم عشق می ورزی و اعمال محبت آمیزی انجام می دهی، نه برای دیگران بلکه با دیگران. لطفاً اختلاف ظریفی که اینجا وجود دارد درک کن. تو با دیگران مهربان هستی برای رضای خاطر خودت تا بتوانی به بالاترین ایده